شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان و به خصوص به زندانیان سیاسی و دانشجویان قهرمانی که در روزهای اخیر با حرکت‌های آزادی‌خواهانه، استقلال طلبانه و عدالت خواهانه خودشون شرایطی رو، اون جو رعب و وحشت رو در هم شکوندند.
درود بر شما. جناب نقاشکار، بپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
در هفته ای که گذشت ما شاهد تحولات گسترده و علارغم این که رژیم فی‌الواقع خودشو در تنگنا میبینه، یک راه حل برای خودش نمیبینه و اون که فشار و سرکوب گسترده چه در مسئله ادامه دادن به ادامهای خیابانی و چه فشار و شکنجه و اذیت و آزار زندانیان سیاسی که دستگیر شدن و یا روزانه خبر از دستگیری اونها میره، فعالین و بشری، روزنامه نگاران و سایر اقشار جامعه. ما امشب از دستگیری هایی که به مناسبت 19 سالگرد کشتار یا قتل عام زندانیان سیاسی، مراسمی در اونجا بود که با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منازل خانواده‌هایی که عزیزانشون در این کشتار از دست داده شده بود.
منظور قتل عام سال 67 دیگه.
بله.
در خاوران بود.
بله، زندانیان سیاسی که در سال 67 قتل عام شدن و 9 شهریور 19 سالگرد گرامی داشت اونها بود که طبق رسوم هر سال خانواده ها اونجا جمع میشن و مراسمی رو برگزار میکردن که پس از برگزاری این مراسم بود، مامورین وزارت اطلاعات به منازل حدوداً 12 خانواده که ما در گزارش ها یا صحبت های قبلی به عرض شنوندگانتون رسونده بودیم، ولی تحولات بعدی اون به ادامه بازداشت و نامشخص بودن شرایط این خانواده ها و خبرهایی از شکنجه هایی که بر اونها روا داشته شده، امشب به این مسئله خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتری در مورد شرایط اونها به عرض شنوندگانتون میرسونیم. در حال حاضر آقایان علی سارنی، خانم طاهره پور رستم و میثاق یزدان نژاد، ناصر سوداگری، فرشید سوداگری و آقای محمد علی منصوری همچنان در بند مخوف 209 زندانی هستند و تا به حال بجز خانم طاهره پور رستم، خانواده آنها نتونستن با بقیه عزیزانشون ملاقاتی داشته باشند و اون به این دلیل بود که فرزند خانم طاهره پور رستم با ایشون ملاقات کردن، ایشون در اثر شکنجه های وحشیانه‌ای که مامورین وزارت اطلاعات در این بند علیه او به کار برده بودند و توسط فردی به نام علوی این شکنجه ها انجام می شد، خانم طاهره پور رستم دو بار در آستانه مرگ قرار گرفتند و شرایطشون به حدی بود که اونها مجبور شدند ایشون رو به بهداری منتقل کنند و زیر کپسول اکسیژن قرار بدن. و بعد از اون بود که در یک اقدام غیر معمول به فرزند ایشون تماس گرفتن و گفتن که میتونید با مادرتون ملاقات داشته باشید. فرزند ایشون به اونجا مراجعه کرد و پشت به صورت کابینی و تلفنی پشت شیشه فلواقع شاهد بود که مادرش به سختی صحبت میکردن و حتی قادر به ایستادن نبودن و شرایط بسیار سختی رو داشتن و کماکان تهدید جدی متوجه ایشون هست. و از طرف دیگه همسر ایشون آقای ناصر سوداگری در حال حاضر در بند 209 زندانی هستن و ایشون هم از 18 شهریور دستگیر شدن و تا به حال از وضعیتشون خانوادهش یا فرزندانشون بیخبر هستن. نفر دومی که یا دانشجویی که به خاطر شرکت در این مراسم و به دلیل اینکه تعدادی از بستگانشون در اون قتل عام به قتل رسیده بودن و در اون مراسم شرکت داشت به نام آقای میثاق یزدان نژاد، ایشون دچار بیماری حادی هستن و میبایست سر زمان تعیین شده داروهای خودش رو مصرف کنه. اینها فلواقع 19 شهریور بود که به منزلشون یورش بردن و به این ترتیب بود یورش ها که ابتدا زنگ زده می شد به منزل ایشون و با عنوان کسی که رضا هستن و دوست آقای میثاق و می خوان با ایشون صحبت کنن اینگونه وانمود می کنن و از بودن آقای یزدان نژاد در منزل اطمینان که پیدا کردن، نیم ساعت بعدش مامورین وزارت اطلاعات وحشیانه به منزل ایشون یورش میبرن و مادر و خودشون رو در یک اتاقی با ضرب و شتم و اهانت‌های زیاد نگه میدارن و تمام منزل را مورد بازرسی قرار میدن و شیوه معمولی که در مورد خانواده های دیگه هم به کار برده شده، بازرسی ها به صورت پرتاب کردن و تخریب وسایل منزل بوده. از طرف دیگه موبایل، کیف کامپیوتر، آلبوم های عکس و سایر و لوازم شخصی ایشون رو همراه مامورین وزارت اطلاعات بردن. وقتی که مادرشون میخواستن از اونها که داروهایشون را ببرن، اونها این خواسته مادر آقای یزدان نژاد را نپذیرفتند و او را با خودشون بردن و از 19 شهریور تا به حال هیچ گونه اطلاعی از وضعیت ایشون در دست نیست. مراجعات مکرر خانواده یزدان نژاد به دادگاه انقلاب و به زندان اوین و به خصوص بند 209 تا به حال نتیجه ای نداده و از اونجایی که اکثر یا تمامی کسانی که دستگیر شدن بازپرس پرونده اونها دست فردی است به نام راسخ، برخورد این فرد با خانواده ها بسیار وحشیانه و غیر انسانی و بارها اونها را تهدید کرده در صورت مراجعه مجدد دستگیر و زندانی خواهد کرد. و وقتی هم تماس‌های تلفنی گرفته میشه به دادگاه انقلاب و خواستار وضعیت اونها عزیزانشون میشن، با جواب‌های نامشخص و مبهم که در حال بازجویی هستن، پس از بازجویی بهتون اطلاع میدیم، و از وضعیت اونها هیچ گونه خبری در دست نیست. از اونجایی که آقای یزدان نژاد چنین بیماری مبتلا به چنین بیماری سختی هستن، خانواده آنها را به شدت نگران کرده که نکنه حادثه ناگواری برای ایشون به وجود اومده که مانع ملاقات یا ملاقات خانواده و یا اینکه اجازه تماس تلفنی به او داده نمیشه. همچنین در مورد آقای فرشید سوداگری، یکی دیگر از زندانیانی که 18 شهریور دستگیر شدند، شیوه دستگیری کما همانند سایرین بوده با یورش مامورین وزارت اطلاعات. موردی که در اینجا بوده، تمامی موبایل خانواده رو دست ضبط کردن و با خودشون بردن و به محل کارشون هم که یورش بردن، کیس کامپیوتر و سایر وسایلشون رو بردن و ایشون هم که تا به حال هیچ گونه تماس یا خبری از وضعیتشون در دست نیست. وکلایی که پذیرفتن وکالت اینها رو به عهده بگیرن، هیچ گونه همکاری از طرف دادگاه انقلاب با اینها نمیشه و اصلا اجازه رویت پرونده یا مطالعه پرونده به وکلا داده نمیشه و عملا ممانعت میکنن از انجام کار حقوقی این وکلا در رابطه با شرایط حقوقی که اینها دارن.
نخواستگار این یک امر عادی است در این رژیم.
بله، کما که شما بفرمایید، به خصوص در رابطه با بند 209 هیچ وقت موفق نشدن وکلا با مبکرین خودشون اون کار حقوقی که لازم هست رو انجام بدن و بارها وکلا را مورد اهانت قرار داده شده.
بله.
به خصوص توسط حسن زارع دهنوی، سعید مرتضوی و اخیراً همین راسخ که نقش یک بازجوی رو داره. و جالب اینه که وقتی که زندانیا مورد شکنجه قرار میگیرن توسط بازجوهاشون و به اتاق برگردونده میشن، خود راسخ هست که مراجعه میکنه و از اونها این سوال رو جواب میکنه که حاضر هستید ندامت کنید و تم به مصاحبه تلویزیونی. یعنی در واقع در معرض چنین سوالی اونها را قرار میده و این در مورد خانم طاهره پوررستم چنین موردی بوده و بارها این مسئله از طرف راسخ تکرار شده. و اینکه ببینید نقش بازپرس یا قاضی پرونده اینه که بر مبنای دلایل و شواهدی که خارج از هر گونه فشار و یا شکنجه و غیره باشه، و ما اینجا میبینیم که خودش دستور دهنده و حتی بعد از شکنجه خواستار اعتراف از یک نقش یک بازجو رو عمل میکنه تا اینکه یک بازپرس و یا قاضی. و این مسئله‌ای که محتوای بازپرسی یا محتوای قاضی رو، این کلمه رو زیر علامت سوال و از توهی کرده فلواقع با اعمال و کارهایی که این فرد انجام میده. البته راسخ نه تنها در مورد این خانواده ها این رفتار نقش شکنجگر و بازجوران عمل کرده، بلکه در مورد زندانیان یا فعالین کارگری سندیکای شرکت واحد زمانی که در بند 240 بودن چنین نقشی را ایفا کرده و گفته میشه در مورد سایر زندانیان سیاسی این نقش داشته و دستور میده. و کسی هست که دستور کتبی انتقال زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی و تهدید و فشارهای مختلف علیه اینها را این فرد صادر میکنه و بر مبنای اونا بازجوهای وزارت اطلاعات که دست بازی هم تو این قضیه دارن، شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی را علیه زندانیان سیاسی اسیری که در بند 209 در بند مخوف و قرون وسطایی که در حال حاضر تعداد زیادی و ما روزانه شاهد هستیم به مرور اسامی تعدادی که حتی ما هفته ها که میگذره کسی ازشون مطلع نیست و این فشارها هم بر خانواده اونا هست که نمیباید در مورد عزیزی که دستگیر شده با رسانه ها یا فعالین حقوق بشری گفته بشه در این مورد، و اگر چنین موردی پیش بیاد که افشا کنن اونها را هم زندانی خواهند کرد و با تلفن ها و مراجعات مکرر سعی بر این دارن که خانواده مانع بشن که خانواده اخبار و یا شرایط عزیزشون رو به بیرون داده بشه.
بله.
و یکی از دلایلی که خبرهای کسانی که دستگیر میشن با هم میبینیم چندین هفته، اونم در شرایط بحرانی دستگیر کردن عزیزشون و ابتدا با وعده سپس با تهدید که فردا آزاد میشه، یک ساعت دیگه چند تا سوال و از این مورد، و سعی میکنن تا اونجایی که میتونن ندارن خانواده ها اخبار عزیزانشون رو به بیرون بدن. مورد دیگه ای که از وقتی خانواده ها از اونها میخوان که چرا دستگیر میکنه، علت دستگیر رو هیچ وقت علت دستگیری رو به اونها گفته نمیشه. و وقتی میگن مگر اینها جرمی مرتکب شدن، مگر قتلی مرتکب شدن، و یا در مواد در جواب اونها مامورین وزارت اطلاعات گفتیم میگیدشون که ای کاش این کار رو میکردن، فعل واقع نشون میده که مسئله اونها اعتیاد جوانها یا کشوندن جوانها به اون نقطه باعث خوشحالیه و به زبون هم به خانواده ها چه نقطه ای رو اشاره میکنن.
بله.
موردی که مورد حمله‌ای بود که سی مهر به بند زندانیان سیاسی بند 12 زندانیان سیاسی زندان مرکزی و ارومیه بود، توسط فتی و اکبر افشار، فریدون کرد و رفیمان خانزاده، سهرابی و بحرینی به عنوان بازرسی از بند به این بند یورش بردن، همراه با تعداد زیادی از ماموران حفاظت زندان و حفاظت اطلاعات، که شیوه بازرسی به این صورت معمولا ساعت‌های صبح زود به بند حمله می‌کنند، وسایل زندانیان سیاسی رو پخش و یا تخریب می‌کنند، حداقل امکاناتی که دارن. در این مورد 4 نفر از زندانیانی که اونجا محکوم به اعدام هستند و در زندان به سر می‌برند و اهل حق هم هستند، به نام‌های آقایان مهدی قاسمزاده، عبادالله قاسمزاده، بخش علی محمدی و سهند علی محمدی، عکس حضرت علی رو با خودشون اونجا داشتن که عکس حضرت علی رو از اونها میگیرن. و وقتی که این آقایون به این مسئله اعتراض میکنن، چون که از یکی از اعتقاداتشونه که این عکس حضرت علی رو باید داشته باشن، با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی با آقای قاسمزاده و محمدی ها میکنن و این مسئله باعث ضرب و شد و حاد شدن اونجا میشه و ساعتها این مسئله ادامه پیدا میکنه. این شیوهیه که به دستور فتی رئیس زندان، اون هم در زمانهای متناوب به عنوان بازرسی واقع به زندانیان حمله میکنن، مورد ضرب و شتم قرار میدن و در زمانی که اعتراض میکنن، قبلا هم بهش اشاره شده، به بندی به نام قرنطینه منتقل میکنن زندانیان سیاسی، اونجا به زندانیان سیاسی دستبند و پابند میزنن و با باتوم و کاب به جان زندانی سیاسی میفتن و اونها را آماج ضربات خودشون قرار میدن. شیوهی که در اونجا در این بند هست به لحاظ بهداشتی بقایت کثیفه. حالا نسبت به بند، از اقدامی که اینها کردن، لوله های فاضلاب اونجا را بستن و عمد و بوی تعفن علاوه بر شکنجه های جسمی، این گونه سعی میکنن فشارهای زیادی رو بر زندانی، در طی زمانی که زندانی در این بند قرنطینه هست، حق رفتن به حمام رو نداره و حداقل در روز 1 الی 2 بار اجازه رفتن به دستشویی داده میشه به زندانی. یعنی به طرق مختلف فشارها و تهدیدها و ضرب و شتم ها رو علیه زندانی شدت می بخشن و گاهن شده که زندانی رو بین 15 الی 2 ماه در اونجا نگهداری میشه. جیره قضایی اون به نصف یا گاهن به یک چهارم تقلیل یافته میشه به خاطر اعتراض به شرایط غیر انسانی که علیه زندانیان به کار برده میشه و این شیوه متداولیه که هر از چند گاهی توسط این افراد که نام برده شدن علیه زندانیان سیاسی و حتی زندانیان امنیتی در بند 14 زندان مرکزی ارومیه به کار برده میشه.
بله.
موضوع دیگری که امشب باز بهش خواهیم پرداخت مسئله آقای منصور حسانلو و آقای مددی، ابراهیم مددی که از فعالین کارگری شرکت واحد تهران هستند و چندین ماه آقای حسانلو در بند 209 زندانی هستند، تحت فشارها و شرایط مختلفی قرار دارند و اخیراً هم در اثر شرایطی که بوده شبکه چشم ایشون آسیب جدی دیده بود و او رو در آستانه کور شدن قرار داده بود. بر اثر اعتراضات جهانی چه سازمان‌های کارگری و چه سازمان‌های حقوق بشری جهانی بالاخره اونها را وادار کرد که دست به یک عمل جراحیشون بزنند و مدت ایشون رو در بیمارستان نگه داشتن، ولی با شرایطی که داشتن، شرایط بسیار بدی، دوباره به بند 209 منتقل کردن، در صورتی که پزشک معالجه ایشون گفته بود و تأکید کرده بود که ایشون باید 3 ماه حداقل مورد مراقبت پزشکی قرار بگیرن و در شرایطی باشن که به لحاظ فشارهای روحی و یا جسمی رو اون نباشه، در شرایط بسیار معمولی باشه. منتها اینها به این خواست پزشک متخصص عمل نکردن و مجدداً او رو بردن. و اون مسئله عمل جراحی هم باید تأکید کرد در اثر فشارهای بین‌المللی مجبور کرد یا وادار کرد اینها را که دست به عمل جراحی بزنن علیه آقای حسانلو، ولی انتقالش با این شرایط باز یک تهدید جدیه که چشمانشون عفونت کنه و مسائل حادتری رو برایشون به وجود بیاره، علی‌رغم گفته یه پزشک متخصص که ایشون میباید 3 ماه در استراحت باشن و هیچگونه فشار یا فشارهای روحی و جسمی بر اون نباشه. و شرایط بند 209، نبودن نور، بازجویی مستمر و فضای محدود و شرایط روحی و روانی که دائم علیه زندانیان هست، تهدید جدی برای ایشون هست و خانواده اونها را در معرض نگرانی شدیدی قرار داده. از طرف دیگه
جناب آقای نقاشپور، در ضمن غیر از فشارهای بین المللی، خبررسانی و تلاش و کوشش هموطنان رو هم در این باره و در مورد آقای حسانلو و دیگر عزیزان نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین عللی بود که این حاکمیت مجبور شد به این کار تن بده.
دقیقاً به جا گفتید این نکته. ابتدا در اثر اون خبررسانی یا قرار دادن این خبرها در معرض عمومه که سازمان‌های جهانی یا سازمان‌های کارگری مطلع میشن و بعد دست به اقدام میزنن. و معمولاً خب چنان که شما خودتون به حق فرمودید، رسانه‌های مستقلی که بی‌طرفانه و خالصانه این خبرها رو از جمله خود رادیو آزادگان گسترده تا با حال بارها و بارها بهش پرداخته
و همینطور زحمات دوستان و عزیزانی چون خود شما که همه زندگی رو در این راه نهاده اید، یعنی در واقع این جمع دل شده در این رادیو.
به هر حال این از اونجایی که یک رسالت یا یک وظیفه ملی و میهنی هست بر ماست که شرایط عزیزانی که در اونجا در اسارت هستن و واقعا شرایط سخت پزشکی یا جسمی دارن، ولی توجهی نمیشه و قصد اینها هم بر اینه که اگر نمیتونن اعدام کنن، اگر نمیتونن شکنجه کنن، به این طریق اونها را یا ناقص کنند و یا از بین ببرند. ما این موارد متعدد خوب بارها و بارها شاهد بودیم. همین چند هفته گذشته در گوهردش بود و جاهای مختلف دیگه، بعضن خبراش یعنی مطلع میشیم و به بیرون داده میشه و بعضا نامشخصه و ماها و حتی هیچ وقت هم به بیرون داده نمیشه، یعنی که بستگی به شرایطی که اونجا هست، چون که تمام هم و غم این بازجوها و شکنجه‌گرا و به خصوص اونهایی که به اسم قاضی هستند و دستور دهندگان مستقیم در این قضیه، به خاطر اینکه حسن زاره دهنوی یا معروف به قاضی حداد، این میدونست که وضعیت جسمی آقای استاندو در چه شرایطی. به ماه خانواده ایشون تلاش میکردن و میرفتن، یا نمیپذیرفت و یا سکوت، و قصدش هم این بوده. در صورتی که 3 ماه پیش قبل از بازداشتشون، درست قبل از بازداشتشون، ایشون میبایست عمل جراحی را انجام میدادن بنا به توصیه پزشک معالجشون، منتها اون رو دستگیر کردن، به اونجا انتقال دادن و توجهی به شرایطش نکردن، و اگر هم اتفاقی یا نقص عضوی یا شرایطی برای آقای اوسانلو یا سایر کسانی که اونجا هست، مستقیما مسئولیت این کار به عهده اونهاست و این نوعی شکنجه‌ای هست که علیه زندانیان سیاسی به کار میبرند. گاهن فیزیکیه که منجر به قتل یا قطع عضو میشه و یا اعدام، و در این حالت اغماز کردن و درمان نکردن زندانی، این هم نوعی شکنجه است که علیه زندانی که منجر به نقص عضو یا شرایط این چنینی برای زندانی به وجود میاره.
بله.